و گران قیمت کار رو شروع کنیم و ویزیت های گران قیمت. مسئله عدیده در مدیریت نیروی انسانی در حوزه سلامت وجود داره. آمار و ارقامی که شما فرمودید که البته باید خیلی دقیق روی اعداد نگاه کنیم. ما با همکاران عزیز توی مجلس و رال انقلاب فرنگی جای دیگه تو مرکز پژوهش‌های مجلس بحثای طولانی در این زمینه داشتیم. خب گاهی اوقات آمار خامی رو که از سطح دنیا ارائه میشه، مثلا سازمان بهداشت جهانی ارائه میده، ارتفاع ستون ایران نسبت به خیلی از کشورها پایین تره. حالا واقعا این چنینه یا توی تفسیر این داده باید دقت نظر بیشتری داشت؟ ببینید شاید به سختی بشه باور کرد در شرایط فعلی، شاید کنونی که سوریه درش به سر میبره، باور این که سرانه پزشک در سوریه بیشتر از ایرانه یا در یک کشوری مثل گرجستان دو برابر ایران هست. وقتی ریز و عمیق میشیم چرا این تفاوت ها هست، اگر به نظر از نظر ظاهری هم خیلی معتبر نیست، برمیگردیم به تعریف. تو خیلی از کشورها ما لیسانس پزشکی داریم، فوق لیسانس پزشکی داریم. خیلی از این دانشجویان خارجی که میان داخل ایران میگن از ما نمیخوایم پزشکی حرفه‌ای بخونیم، ما فوق لیسانس پزشکی میخوایم. اطراف ما خب خیلی از همکاران کسانی که به اسم فیزیشن یا پزشک شناخته میشن، اینا مدارکی خیلی پایین تر از اون دکترای حرفه‌ای که دارن ما داریم، و شاید یه چیزی به یه ذره بالاتر از پرستار یا حتی در رده پرستار هست. پس این اعداد خام هم چه اهمیت دارن باشون باید بهشون توجه بکنیم، ولی بدون دقت به این ظرافت و تعاریف شاید ما رو گمراه کنه. ورودی پزشکی یه مسئله است و اینکه این پزشکی که فارغ التحصیل میشه چگونه به کار گرفته میشه چه این مسئله دیگری است. ما متاسفانه بهترین بچه هامون در دانشگاه میدونید وارد رشته پزشکی میشن، قسمت قابل ملاحظهشون متاسفانه سرخورده میشن. نرخ مهاجرت تو این گروه نسبتاً بالاتر.
دکتر این عدد دقیق رو میفرمایید به ما؟ شما حداقل عدد دقیق تر میتونید بفرمایید.
چه عددی؟
عدد ورودی و در واقع حالا خروجی.
ببینید سوال ساده ولی دشواری. خروجی رو چی تعریف کنیم؟ گاهی اوقات خروجی رو خروج از حرفه پزشکی در نظر میگیریم، یعنی کسی وارد پزشکی میشه، حتی مدرک و شماره نظام پزشکی میگیره، ولی کار حرفه‌ای خودش رو انجام نمیده. این عدد تقریبا در بعضی از سالها به هلوهاش 25 تا 30 درصد هم رسیده متاسفانه. در مورد خروج از کشور به عنوان مهاجرت، باز ما مهاجرت موقت داریم و مهاجرت بلند مدت داریم، و البته نرخ مهاجرت در دانشجویانه که فارغ التحصیلان دانشگاه ما متفاوته، به خصوص در دانشگاه بزرگ کشور، دانشگاه تهران و دانشگاه خیلی بزرگ کشور این عدد خیلی بالاتره و به نظر میرسه مثلا در حول آش 3 سال تا 5 سال بعد از فارغ التحصیلی که بیشترین زمان خروج از کشور هست، این عدد برای دانشگاه بزرگ ممکنه به حدود 10-15 درصد فارغ التحصیلان بره.
خب یه مقدار من سوالمو تصحیح بکنم، در واقع فارغ التحصیلان رشته پزشکی، حالا مجموع رشته های دندان پزشکی، خود در واقع پزشکی با تخصص های مختلف، از این نظر آماری دارین ارائه بدین؟
ببینید برای دانشگاه بزرگ باید این هولوش 10 تا 15 درصد فارغ التحصیلانشون در نظر بگیریم.
خب نه، من میخوام عدد برسم، یعنی اون فارغ التحصیلان چقدره که میخوایم برسیم به این
تعداد فارغ التحصیلان. ببینید تعداد فارغ التحصیلان هم یکی به دلیل تغییر قابل ملاحظه که ما در ورودی های رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دادیم در این سالها تغییر میکنه. این دوره مستحضر طولانی هستند، مثلا داروسازی و دندان پزشکی اولوش 6 سال و پزشکی 7 تا 8 سال طول میکشه. ما در سال 92 تعداد پزشکی غیر از دانشگاه آزاد اسلامی، اونهایی که وارد دانشگاه علوم پزشکی کشور میشدن، در سال 92 یه چیزی هولوش 2300-2400 بوده، ولی در سال گذشته یعنی این سال 99 این عدد به حدود 8500 تا رسیده. با این بین عدد ورودی دانشگاه آزاد اسلامی رو هم باید وارد کنیم که هلوش 1200 تا میشه. همچنین در این 3-4 سال اخیر به دلیل شرایطی که بوده تعداد قابل ملاحظه از بچه ها کنکور رو دور زدن، رفتن خارج، چند سالی اونجا درس خوندند و برگشتند، که اینها هم تقریبا تو بعضی از سالا نزدیک 1000 نفر به جمعیت دانشجوی فقط پزشکی ما افزوده. وقتی که تعداد فارغ التحصیلان رو بخوایم ببینیم، باید نگاه کنیم ببینیم 7 سال قبلش چند نفر وارد دانشگاه شدن. شما با یه شیب ثابت فکر کنید از سال 92 که هلوش 2300-400 بوده به هلوش 8500 دولتی رسیده. طبیعی است که با همین شیب تعداد فارغ التحصیلان به تدریج داره افزایش پیدا میکنه. اما به نظر میرسه به دلیل اینکه با دقت زیادی محاسبات نیروی انسانی رو توی 2 دهه گذشته به خصوص تو 10 سال گذشته انجام دادیم و بعد از اینکه این خروجی در اومد، وزارتخونه سیاست توسعه رشته‌هاش رو راه انداخت تو خیلی از رشته‌ها، البته تو بعضی رشته‌ها مجبور شدیم سیاست انقباضی رو به کار ببریم، به خصوص تو بعضی از پی‌اچ‌دی ها بیش از حد نیاز داشت تربیت می‌شد. فکر میکنیم یک تعادل قابل قبولی تا سال 1404 در تعداد پزشکی، دندان پزشکی و داروسازیمون ایجاد خواهد شد.
بله، بسیار متشکرم، خیلی ممنون هستیم خدمتون. آقای دکتر کرم‌تری، حضرت عالی بفرمایید که ما این خروجی، حالا منظور خروجی فارغ التحصیل از رشته پزشکی بعد از طی دورانی که داره تحصیل میکنه، عملا حالا همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، ما باید خب نزدیک به 7-8 سال بعد حساب بکنیم.
بله.
و همه موارد هم در نظر بگیریم. اولا خب کار سختیه، مطمئنن باید مطالعه بشه روش و یه سری کمبودها ما داریم، یعنی همونطور که باز آقای دکتر مروتی هم اشاره کردن به این موضوع و همه حالا مهمانان شاید به اتفاق نظر، اینه که ما واقعا تو بعضی از شهرها، روستاها، حالا شهرها حتی واقعا دکتر به صورت مقیم و ثابت نداریم. و چرا یه دفعه نمیایم این برنامه‌ریزی و طراحی رو استانی انجام بدهیم، حداقل ببینیم که آمایشی بکنیم، ببینیم که در داخل این استان نیاز به این تعداد پزشک هست، این حداقل اتفاقی که میخواد بیفته، و از بومی‌های همونجا، نه کسی که بیاید درس بخواند بیاد در نیمه شمالی تهران مطب خودش رو بزنه و با اون اعداد، و چون ما تا میگیم اونا در نظر گرفته میشن توی محاسبات، اما توی بقیه مسائل معمولا جور دیگه حساب میکنن. چرا این اتفاق مثلا به این حالت جلو نمیره؟ و حالا نظرتون در این رابطه بفرمایید، هم شما هم آقای دکتر مروتی نکاتی هم که دارید بفرمایید، که هم خانم دکتر شیخی و آقای دکتر حق دوست رو هم بتونیم به بحث اضافه بکنیم.
خواهش میکنم. اولا من خدمت آقای حق دوست و خانم دکتر عرض سلام و ادب دارم و خوشحال هستم که در خدمتشون هستیم امشب. در کل من میخوام بگم که من اساسا به عنوان کسی که نزدیک 40 سال در حوزه سلامت کار میکنم، معتقد نیستم که پزشک ما کم داریم. حالا بعضیا شاید فکر کنن که ما داریم مثلا یه قشر رو میخوایم نگه داریم تو بورس بمونه. این حرفایی که یه خود
این حرفا رو میزنن دیگه،
کوچه بازاریه.
حالا
چون در این زمینه تخصص ندارن و نمیدونن الان شما بیاید ببین در حوزه آزمایش
میگن یه جایی رو درست کردن، کسی رو نمیپذیرن و بعد این درآمدهای نمیدونم.
ما همون سیستمی هستیم که 500 نفر کردیم 5000 نفر با ادغام آموزش در حوزه بهداشت. ولی همین الان یه بازرس بفرستید به آزمایشگاه هایی که مثل مور و ملق تو شهرهای بزرگ درست کردن و تماما دارن به پزشکا به نوعی که بد بنویسی، یعنی تقاضاهای الغایی درست میکنیم. چرا؟ آقای دکتر عقلوس فهمودن 50% چند تا رشته تخصصی در تهران قرار گرفتن. پس ما مشکلمون فقط عدد نیست، مشکل ما نظام ارائه خدمت و بکارگیری این نیرو هاست. همین علوم آزمایشگاهی که در تهران داره دنبال مشتری میگرده و پزشکا رو با عناوین مختلف حتی بعضا خدای نکرده به سمت و سوی خودش میکشونه، در شهرهای کوچیک اصلا وجود ندارن. پس من مشکلم این نیست که تعداد من کم یا زیاده. ما 500 تا رو کردم 5000 تا، الانم که شده 8500 تا. نکته اصلی اینه که بکارگیری. من در دوره اول طرح تحول سلامت در تمام روستاهای کشور به جرأت قسم میخورم و آمار دارم، یک روستا نبود که مرکز بهداشت درمانی داشته باشه توش پزشک نباشه. 8000 پزشک بردیم در روستا با اون پزشک خانواده. 2 سال دولت حاکمیت منابع مالی داد، بعد 2 سال رها کرد. چقدر مگه من هزینه داشتش؟ سالی نزدیک 2000 میلیارد تومان برای کل روستاهای کشور. پس ما مشکلمون عدد نبود. همین پزشکی که با عشق و علاقه تو روستا نشسته بود و با خانوادهش داشت کار میکرد، بعد از 1 سال وقتی پرداختیاشو بهش نشون ندادیم با تأخیرهای 7-8 ماهه، دست مچهش در مچهش گرفت فشر مرکز ترکیه اعتیاد زد، رب با پوست و زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس و اینا شروع کرد کار کردن. این نکته است که واقعا باید در تدوین به حساب ظرفیت نیرو انسانی بهش توجه کنیم. نکته دوم که شما فرمودید راجع به آمایش سرزمین، ببینید مملکت اگر سیستم درست و درمون برای کارهایی که میکنه داشته باشه، ما چند مورد این کارو کردیم تو مملکت. دندان پزشکی رو مثال میزنم، ما دندان پزشکان بومی انتخاب کردیم، تربیت کردیم، هنوز از دانشگاه بیرون نیامده 500 تا دم پیدا کرد، از همین عزیزانی که در شعار طرفدار محرومی میشن و در عمل آدمی که حتی در کنکور سراسری نسبت به کسی که در سطح اول بوده بسیار پایین تر بود قبول کردیم، اومد داخل دانشگاه، 6 سال هم بهش دوره دادیم، بعد که خواست بره تو مرکزی که ما واسش درست کردیم کار کنه، 1001 بامبول درست کردن و بخش اعظمشون حتی بدون اینکه گواهی تحصیلیشون رو بگیرن در مطب همکاره دیگه در نامپزش شاغلن، دارن کار میکنن، منابع مالی خوبی هم در میارن. در نظر میخوام بگم که ما شاید این که ما بیراه رفتنه که به عدد فقط نگاه کنیم. اصرار دارم که اگر مملکت، یعنی اون آنچه که به عنوان سیاست گذاران و آنچه که به عنوان اراده کشوری برای نظام دادن به وضعیت بهداشت درمان کشور پیدا نشه، و اونم چیزیست که در جهان الان به هر حال خودش رو تجربه خودش رو پس داده، مسئله پزشکی خانواده است. آقای دکتر قدوس به درستی فرمودن طرف از جاش پا میشه، سردرد داره، میخواد مستقیم بره، حالا ایشون میگن فوق تخصص، مگه زیر تخصص، فوق نداریم ما، ساب اسپشیالتی ان، زیر تخصص مغز اعصاب میخواد بره. اگر بگیم شما نمیتونی اینجا بری، 1000 تا مسئله در میارن. تو شیراز نماینده محترم استان به ما خورده میگرفت که چرا شما پزشک خانواده درست کردید، چرا سطح بندی خدمات میکنید. میگم ما با درآمد سالانه قریب 2000-2500 دلار داریم از کانادا که 29,000 تا 30,000 دلار درآمد سالانه داره میگم جلو بزنین. اونجا شما برای این که بتونید بری متخصص مغز اعصاب، تازه هنوز به ساب اسپشیالتی نرسیده، متخصص مغز اعصاب برسونی خودتو، 6 ماه تو نوبتی، حداقل 6 ماه از پزشک محله شروع میکنه، پرستار بهداشت جامعه یا پرستار بهداشت خانواده، خانواده رو تحت کنترل داره، همه چیزش در کنترل خودش هست، پرونده پزشکی دارن، فایل دارن. امروز سغرا اینجوری شده، مشکل داره، یه حرکت خودش انجام میده، مشکل حل نشد، ارجاع میده پزشک محله، پزشک عمومی که الان دیگه اسم پزشکی نداریم ما، اصلا تربیت پزشکی به چه علته من نمیدونم، الان واسه چی ما داریم پزشک خام عمومی تربیت میگم، هنوز کجا میخوان کار کنن؟ خب میاد ترک اعتیاد و پزشک پوست میشه، پزشک خانواده فقط، تربیت پزشک خانواده است، میاد پزشک خانواده اونجا یک مقطعی رو انجام میده، اگر قرار باشه به تخصص به مراجعه کنیم میفرسته بر تخصص، در نتیجه منابع به جای خودش کار میگیره. شما حاضر یه مهندس رو استخدام کنی بهش حقوق مهندس بدی ولی براتون گل لگد بکنه؟ شخصا حاضر نیستی، ولی جامعه این کارو داره میکنه. من پزشک اطفال به خدمت میگیره میگه واکسن بزن، خب واکسن بهورز من میزنه 3 دقیقه، دقیقه 10 تومن میشه 30 تومن، من دقیقه 1000 تومن میگیرم، میگه میشه 3000 تومن. چقدر از منابع مملکت داره هدر میره؟ عدد مطرح نیست جناب مسعودی، باید نظام ارائه خدمات رو اصلاح کنیم، دوباره تجمع اینها در شهرهای بزرگ نشه، تقاضای الغایی درست میکنیم تا زمان موقع، و مسائل به حساب آشفت بازار و مکار بازار بخش خصوصی
متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر مروتی، حضرت عالی نکته داری؟
بله، همونطور که عرض کردم دقایقی قبل، من عرض سلامم بکنم خدمت جناب آقای دکتر حقدوس و سرکار خانم دکتر شیخی.
بله،
همونطور که عرض کردم آقای دکترم تاکید داشتن این که واقعا ما کمبود پزشک نداریم، ولی توضیح مناسبی نیست. حالا راهکارهایی وجود داره برای این کار. ببینید، یکیش در واقع این هستش که ما الان توی کنکورمون خب مناطق داریم، منطقه 1 و 2 و 3 و اینها و اون سهمیه‌ای که گذاشته شده، حالا به دلایل این سهمیه‌ها گذاشته شده، به این دلیل که این فرد مثلا توی منطقه محرومی بوده، آموزش مناسبی نداشته، حالا ما اینا رو توی گروه جداگونه‌ای در واقع رقابت کنن با هم دیگه. در حالی که من میخوام بگم ما یه ذره بالاتر فکر کنیم. اگر ما قراره که در واقع سهمیه‌ای بدیم، سهمیه ندیم چون اینجا این فرد تو منطقه محروم درس خونده، حالا ما این در واقع سهمیه رو بدیم قبول بشه بعد بیاد دوباره تو تهران کار بکنه. در واقع ما بومی گزینی بکنیم، ولی اون فرد حتما در واقع تعهد بده که به مدت طولانی اونم توی همون منطقه‌ای که در واقع ساکن اون منطقه است بمونه اونجا و خدمت بکنه. اگر فرد از روز اولی که داره پذیرش میشه به این عنوان گرفته بشه، به این عنوان پذیرش بشه که تو قراره پزشک بشی و تو این منطقه‌ای که خودت انتخاب کردی دلیلا. اینجا حالا زندگی میکردی، اینجا خدمت بکنی، به نظرم با طیب خاطر و رضایت میتونه اونجا کار بکنه. حتی اینو رو میشه بومی گزینی هم اسمش نذاریم، امنیت
شغلیش هم یه مقدار تضمین میشه.
بله، حتی میتونیم بومی گزینی هم اسمش رو نذاریم. هر فرد دیگه ای اگر تعهد میده که من حاضرم در واقع برم اونجا کار بکنم، 20 سال مثلا فلانجا کار کنم بمونم و از این مسیر انتخاب بشه، من به نظرم این انتخاب میتونه کمک بکنه که فرد در واقع یک انگیزه داشته باشه برای اینکه تو این رشته وارد بشه و اونجا کار بکنه. نکته دومی که اگر واقعا برای اون مناطق امکانات کافی در اختیار پزشک گذاشته بشه، اینطور نیستش که مثلا حالا یک فردی رو بفرستیم یه جایی که امکانات درستی نداره و بخوایم ازش بمون اونجا خدمت بکنیم. من به نظرم ایجاد امکان کافی میتونه انگیزه باشه برای اینکه این افراد، همینایی که ما داریم تربیت میکنیم، با همین تعدادی که دارن تربیت میشن، بتونن به اندازه کافی در واقع تو کشور پخش بشن و ارائه خدمت بکنن. یه نکته رو من میخواستم اینجا اشاره بکنم به صحبتهای استاد عزیزمون که فرمودن. من یه تجربه دارم، توی ژاپن من درس خوندم در واقع دوره تخصصم رو و سیستم بهداشتی درمانی اونجا رو میدیدم. ببینید، ما این طرح تحول رو درست کردیم که در واقع هزینه‌ای که از جیب مردم گذاشته میشه کاهش پیدا کنه، منتها این خدمت رو به همه به سویه ارائه کردیم. یعنی اگه داره یه خدمت رایگانی ارائه میشه، اونی که در واقع تو دهک پایین جامعه هم هست همون خدمت رو میبره، اونی که دهک بالای جامعه هم هست، غنی ترین فرد جامعه هم، همون خدمت رایگان رو میبره. و سیستم بهداشتی درمانی ما نمیتونه پاسخگوی این همه هزینه بشه. من تو کشور ژاپن در واقع میدیدم، ببینید، من 10 تا دونه قرص استامینوفن که میخواستم بگیرم اضافه به من نمیدادن، با اینکه من پزشک بودم اونجا. یعنی وقتی من میرفتم پزشک منو میدید، یعنی حتما باید اول میرفتم پزشک، دارو رو مینوشت، میگفتم مثلا 10 تا دونه اضافه بنویس من تو خونه داشته باشم، نمینوشت. یعنی توی چارچوب مشخصی. اینجا فرد مستقیم مراجعه میکنه به پزشک فوق تخصص یا حالا زیر تخصص که دکتر میفرمایند و میخواد از اون خدمت بگیره، در حالی که اونجا اینطوری نبود. با اینکه اون کشور ثروتمندی هستن، ولی شما برای هر خدمتی که میخواستی بگیری باید یه مسیری رو طی میکردی. حالا خودت پزشک باشی هستی باش، باید حتما اون مسیر رو طی میکردی، اون خدمت رو میگرفتی. حالا در این حال نکته جالبی که اینجا وجود داشت این بود که اگر یه فردی جز دهک‌های پایین جامعه بود، خدمت رایگان بهش ارائه می‌شد، ولی اون که جز دهک‌های بالا بود، این خدمت رو باید با قیمت بالاتر و هزینه بالاتر، من یک عمل جراحی مجبور شدیم برای خانواده اونجا انجام بدیم. به من گفتن درآمدت چقدر؟ گفتم مثلا فلان قد درآمد، ما شهریه می‌گرفتیم. گفتن خب بس کاملا رایگانه، یعنی کاملا اون، در حالی که اگر مثلا یک فردی درآمد بالایی داشت، بالاترین قیمت رو ازش میگرفتن. من میخوام بگم شاید اون نظام تحول ما که شکست خورد واقعا، یعنی دولت نتونست ثروت کشور واقعا نمیتونست جوابگوی اون همه هزینه باشه، به خاطر اینکه هزینه های الغایی هم ایجاد میشد. یعنی یه فرد میدید رایگان هست و میرفت در واقع گرونترین خدمت ها رو میخواستش که در واقع بگیره، در حالی که اگر نظام ارجاع بود و اگر ما این کار رو میومدیم برای افراد مختلف با هزینه های مختلف این خدمت رو ارائه میکردیم، شاید سیستم بهداشتی درمانی ما میتونه جواب گوشه. بنابراین من به نظرم از جهت توزیع پزشک ما اگر امکانات توی شهرستان ها فراهم کنیم و اگر بومی گزینی بتونیم بکنیم و از جهت هزینه کرد برای افراد ما بتونیم در واقع این رو مسیر درستی، یعنی اون نظام ارجاع واقعی تو کشور بخواد پیاده بشه و در واقع هر کسی متناسب با درآمد خودش از این نظام بهره مند بشه، به نظرم میتونه سیستم بهداشت درمانی ما جوابگو باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر شیخی، حالا با توجه به همه این مسائلی که ما در مورد صحبت کردیم، معمولا انتقادها موقع مثلا حالا شاید موقع کنکور یا بعد از اون وقتی که نتایج مشخص میشه، یه سری شاید مسائلی به وجود میاد و میان گرگی هایی میکنن بابت اینی که آره چرا اینجوری نیست، چرا ظرفیت کمه، چرا اونجوری باشد. بعد وقتی میایم صحبت ها رو گوش میکنیم میبینیم که خب اون ساختاره هم رعایت نشده یا باید اینجوری بشود، یا مدیریت اصلا این موضوع شاید تو بعضی از موارد با نقص روبرو هست. اینها وقتی به شما توی کمیسیون در واقع بهداشت مجلس احتمالاً ارجاع خواهد شد، مسائلی مردم میان عنوان میکنن، میخوام ببینم این مسائل واقعا از چه دسته. حالا اینا رو چند تا نکتهشو من گفتم برای اینکه یه مقدار شما هم سمت و سو بگیرین سر موضوعات و اگه نکته ای هست ما آزاده بر این، باز شما هم بفرمایید.
بله خب ببینید، حالا خیلی از نکات خوبی که مطرح شد رو من خواستم بگم که خب الحمدلله اساتید بزرگوار خیلی هم دقیقش اشاره کردن. مواردی که به کمیسیون بهداشت درمان ارجاع میشه خیلی متنوع و زیاد هست و شاید یکی از بیشترین درخواست هایی که توی این یک سال و دو ماهی که به کمیسیون بهداشت درمان رسیده، دانشجویانی هستن که خارج از کشور تحصیل کردن، خصوصا کشورهایی که حالا نزدیک ایران هستن و بعضن به خاطر اینکه مثلا این دانش آموزان نتونستن توی ایران در کنکور سراسری یا حالا دانشگاه آزاد رشته های خاص مثل پزشکی و دندان پزشکی یا داروسازی یا اغلب پزشکی و دندان پزشکی هست و نمره لازم رو کسب کنن، رفتن و در کشورهایی دیگه تحصیل کردن و الان میخوان برگردن به خاطر هزینه های بالای اونجا و امکانش براشون فراهم نیست. این واقعا جزء بیشترین مراجعاتی هستش که به نمایندگان، خصوصا نمایندگان کمیسیون بهداشت درمان در این مدت وجود داشته و وقتی که پای حرف این بچه ها میشینیم میگن که خب ما حاضریم که هزینهشو برای کشور خودمون بدیم و اینجا درس بخونیم، و از طرفی وقتی که مقایسه میکنید خب این افراد با کسانی که در دانشگاه های سراسری و حتی دانشگاه آزاد ایران قبول شدن خیلی به لحاظ علمی متفاوت هستن، کسانی که خب با رتبه های بسیار عالی با نمرات بسیار متفاوت الان در کشور ما در حال تحصیل هستن یا فارغ التحصیل شدن، با اون دانشجویان متفاوت هستن و تفاوت هم خیلی زیاده. نکته‌ای که وجود داره و واقعا باید بهش پرداخته بشه این هست که پژوهش های انجام شده، مطالعاتی که نتایجش هم اومده و میگه که اگر که به هر حال بنا هستش که افزایش پزشکی صورت بگیره، تحت سیاست های دولت باید این اتفاق بیفته و اگه این افزایش عرضه پزشک بر اساس میزان تقاضا نباشه منجر به اتلاف منابع ملی و پدیده فقر مغزها هم خواهد شد. یعنی ما هر دو طرف قضیه رو داریم. این یه نکته که حالا واقعا حائز اهمیت هست و باید بهش هم پرداخته بشه و این نباشه که بعضن افرادی که در طی سالیان سال تلاش میکنن، زحمت‌های زیادی رو متحمل میشن، فکر کنن که اگر که پول نداشته باشیم یا داشته باشیم چقدر میتونه در آینده سرنوشت ما موثر باشه. من خیلی میشنوم از بعضی از دانش آموزان که میگن که خب اگر که ما هم پدر مادر پولدار داشتیم میتونستیم بریم خارج از کشور درس بخونیم و برگردیم و همینجا تبابت بکنیم. از طرفی بعضی ها رو داریم که با هزینه های خودشون رفتن و تخصص های خاص رو در کشورهای دیگه خوندن، ولی مدارک اونها در کشور ما هنوز پذیرفته نیست و دارن خدمات ویژه‌ای رو ارائه میدن. تناقض های بسیار زیادی هنوز در این زمینه ها وجود داره و من میپردازم به یک آیتم دیگه که حالا
خواهش میکنم. من خواهشم اینه که شما حالا هم جنبندیتون هم بفرمایید در انتهای صحبتاتون که با شما میخواییم خداحافظی بکنیم.
ببینید نکته اساسی و مهم به نظر منی که نماینده مردم هستم و به هر حال یه پزشکم اینه که واقعا روی کرده وزارت بهداشت درمان ما باید همونجوری که در اسمش هست، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یعنی هر سر رو با هم تو امان داشته باشه. ما بیشتر سیاست‌های وزارت بهداشت درمانمون در طی این سال‌ها درمان محور بوده. این رویکرد باید تغییر بکنه، به سمت رویکرد سلامت محور بره و این در پذیرش دانشجو، در اینکه بعداً این پزشکان، نانام پزشکان و داروسازان چه خدماتی رو قرار است ارائه بده هم قطعاً باید دیده بشه. از نکته‌ای که اساتید فرمودن، بحث تقاضاهای القایی باید پرهیز بشه. اینکه واقعا تجاری شده باشه سلامت واقعا باید پرهیز کنیم و به سمت سوی بریم که اصل موضوع واقعا سلامتی مردم باشه و روی کردمون به سمت سوی بره که تمام مردم رو با نگاه عدالت محور بهشون نگاه کنیم. من یه مثال میزنم برای تمام شدن عرض و اون هم آیین نامه داروخانه هاست که الان واقعا هم خیلی از وقت نماینده ها رو به خودش اختصاص داده و داروسازان صحبتشون اینه که وقتی این آیین نامه که ابلاغ شده، رویکردش رویکردیه که به نوعی سرمایه داران رو داره به سوی مراکز شهر و جاهایی که میتونن هزینه بکنن و داروسازان رو به خدمت بگیرن. خب این کاری هستش که میتونه خطرناک باشه. از طرفی میگن که ما میخوایم انحصار طلبی رو ازش فرار بکنیم. همه اینها تناقضهایی هست که باید حتما دیده بشه و در کنارش قطعا اگر که سیاست ها درست تبیین بشه ما این مشکلات رو در
ور
نخواهیم داشت.
ممنون، متشکرم سرکار خانم دکتر شفیعی از اینکه روی خط ارتباطیمون بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما خداحافظی میکنم، انشاءالله که شب خوبی داشته باشید.
متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با خانم دکتر زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس. آقای دکتر حقدوست، حضرت عالی هم حالا هم نخواهم ببینم نکاتی اگر در رابطه با موضوعاتی که تا الان صحبت شد اگر نکته دارین بفرمایید که بعد من سوالم رو بپرسم.
نکته مهمی که به نظرم میاد همین بزرگوارانم هم که عرض سلام دارم خدمتشون اشاره فرمودن این است که ما به یه پکیج و یه بسته نیاز داریم. آموزش جزی از این بسته و آموزش اولین خان این بسته نیست، شاید اهمیت خیلی بالایی داشته باشه، ولی تا زمانی که نظام ارائه خدمت خودمون رو درست تعریف نکنیم، ندانیم ما از یک پزشک عمومی چه توقعی داریم و پزشک خانواده ما چه نقشی دارد در گیت کیپری به عنوان دروازه‌بان ورودی، مدیریت اولیه بیماری یا ارجاع معکوس وقتی متخصص رفت چگونه باید نزد پزشک خانواده خودش تربیت بشه. شیوه ارجاعات خودمون رو تعریف نکنیم تا زمانی که بودجه لازم رو در حدی که میتوانیم متناسب با جیبمون، متناسب با واقعیتهایی که قابل استنبار هست، اینکه حالا دو سال سه سال پول زیاد بیاد و به شدت کاهش پیدا کنه، آسیباش بسیار سنگین هست. ما این یک بسته نیاز داریم و تنظیم مدیریت نیرو انسانی یکی از اجزایش هست و آموزش هم باید نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه.
متشکرم. یه نکته هم فقط من میخواستم اضافه بکنم، چون پیام هایی که حالا قبل از برنامه برای در واقع برسامانه پیام کوتاه برنامه ارسال شده، حالا معمولا صحبت هایی که کردیم داخلش، حالا من سعی کردم سوالات که مطرح میکنم صحبت هایی که میکنم منطبق بر اونها باشه. یه نکته ای رو خیلی طولانی البته با تفسیر هم نوشته بودن، این بود که یه موقع هایی این توضیح یه جوری میشه، همونجور که اشاره کردن یه موقع بعضی خب بالاخره بعضی و یه دونه و دوتا و اینا پیش میاد دیگه، ما داریم از اون بعضی صحبت میکنیم، حتی بدون داشتن مدرک پایان تحصیلاتشون وارد یه حیطه‌های تجاری کار که بیشتر پولم توشه، حالا مسائل مخصوصا زیبایی و اینجور جاها، در شمال تهران یه مطبی و بعد بر اساس همین اتفاق رفتن رصد کردن، دیدن اصلا تو نظام پزشکی طرف اصلا نیست، یعنی واقعا اون پروانه نظام پزشکی رو ندارد، و اون یکی که کنار اینا همکار چون 3-4 تا بودن، اون یکی که دارد مثلا تو شهرستان فلان جاست هنوز و توی یه دونه درمانگاه، یعنی آدرسش خورده، و عملا یه مشکلی که پیش آمده بود این بود که یه دفعه خروجی همه اینا شده بود که یه دفعه عملی هم صورت گرفته بود توی اتاقم، خب وقتی عمل میشه بیهوش میشه.